در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله تحلیل خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 17 اسفند 1398. من مهرداد قاسمفر هستم، به شما خوش آمد میگم به این مجله 30 دقیقه‌ای در هر کجای جهان و ایران که هستید صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنم در سلامت و تندرستی باشید. در ادامه این برنامه گزارش‌ها و تحلیل‌های خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز شنبه آخرین تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 145 تن اعلام کرد. به گفته وی تا کنون 5832 مورد ابتلای قطعی در ایران ثبت شده است. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، استانهای تهران، قم، مازندران، گیلان و اصفهان به ترتیب بیشترین آمار مبتلایان را دارند. بسیاری از پزشکان و کارشناسان معتقدند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمار رسمی است. مسئولان 16 استان ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی به این استانها به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. در استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و اصفهان اعلام شده است که تمامی مراکز پذیرش مسافر تعطیل خواهند بود. تیمور حسینی رئیس پلیس راه راهور ناجا روز شنبه اعلام کرد افرادی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران باشند بازگردانده می شوند.
ما در دو مقطع، هم ابتدای آزاد را از محدوده استان قزوین، این محدودیت و ممنوعیت رو همکاران دارن اجرا می کنند، و هم در محدوده عوارضی امامزاده هاشم جاده در واقع رشت، هموطنان عزیز خودشون رو فقط به زحمت می اندازن، همکاران ما رو به زحمت می اندازن و ناشران باید برگردن.
از سوی دیگر غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در استان گیلان را بسیار وحشتناک توصیف کرد. همزمان محمد حسین قربانی نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان روز جمعه از آغاز احداث یک بیمارستان صحرایی در رشت خبر داد. و فاطمه رهبر نماینده تهران برای مجلس 11 هم صبح روز شنبه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود. تا کنون چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله حسین شیخ الاسلام دیپلمات و مشاور سابق وزیر خارجه ایران، محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه برای مجلس 11 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حدود 100 کشور جهان به بیش از 102 هزار تن رسید. بنابر آمارهای رسمی تا کنون نزدیک به 3500 تن در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان را دارند. در آمریکا نیز موارد ابتلا در نیمی از ایالت‌های این کشور مشاهده شده و شمار مبتلایان به بیش از 300 مورد رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور روز جمعه بودجه‌ای به میزان 8.3 میلیارد دلار را امضا کرد. و در پی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، روسیه و مجارستان نیز مرزهای خود را به روی شهروندان ایران بستند. اولین مورد ابتلای قطعی به کرونا در مجارستان 2 دانشجوی ایرانی بودند. همزمان دولت روسیه اعلام کرد که اعمال محدودیت‌های ویزایی و مسافرتی برای شهروندان ایران از روز شنبه آغاز شده است. و رسانه‌های بین‌المللی از بازداشت احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه عربستان به اتهام خیانت خبر دادند. وال استریت جورنال و نیویورک تایمز همچنین از بازداشت محمد بن نایف ولیعهد پیشین عربستان به اتهامی مشابه خبر دادند. بنابر این گزارش برادر ولیعهد پیشین نیز بازداشت شده است. خبر بازداشت این افراد توسط گارد سلطنتی بامداد جمعه منتشر شده است. یک مقام سابق دولت آمریکا در گفتگو با نیویورک تایمز خبر بازداشت اعضای خانواده سلطنتی سعودی را تایید کرد. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. بود آخرین خبرهای ایران و جهان. به وبسایت ما سر بزنید، اونجا همین خبرها و گزارش‌های تکمیلی‌تر رو میتونید ببینید و پی بگیرید. اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ به روال هفته که پشت سر گذاشتیم، برنامه امروز رو هم اختصاص دادیم به مهمترین مسئله روز کشور، شیوع ویروس کرونا که تمامی مملکت رو متاسفانه در بر گرفته. در برنامه امروز ابتدا با همکاران و آخرین وقایع داخلی و خارجی مرتبط با این بیماری خطرناک رو پی میگیریم، مرور میکنیم با گفتگویی که ساعتی پیش با یکی از پزشکان متخصص بیماری‌های عفونی شاغل در سیستم پزشکی فرانسه انجام دادم رو خواهید شنید، و همینطور نگاهی میکنیم به این خبری که در بخش خبرها هم شنیدید، برادر پادشاه و ولیعهد سابق عربستان به اتهام خیانت بازداشت شده. این رو هم با یک کارشناس مسائل عربستان سعودی برخواهیم رسید. سپاسگزارم که تا این لحظه هم با ما بودید. وضعیت کرونا در کشور همچنان خبر اول هست، همینطور که در بسیاری کشورهای دیگر جهان. اما در کشور ما در ایران سیر صعودی بیماری و شیوع کرونا کووید 19 روز به روز وضعیت رو به موقعیتی میبره که مجبوریم در خبرها شمار افزوده شده بر تلفات و همینطور قربانیان و مبتلایان این بیماری رو تازه تر بکنیم. در این باره با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم که خبرهای مرتبط رو امروز او پی گرفته. در این باره محمد به ما بگو از آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دستت رسیده.
مثل همونطوری که در جریان هستی، حسن روحانی امروز صحبت کرد. رئیس جمهوری ایران چند محور داشت صحبتش در این خصوص که حائز اهمیته. مسئله اساسی که به نظر من این روزها خیلی تحت تأثیر قرار داده همه چیز رو، مسئله شفافیت و افزایش اعتماد عمومیه. اون چیزی که ما میبینیم که گاهن و بعضن حتی شهروندان اعتماد نمی کنن به آماری که ارائه شده. الان خب آمار رسمی مقابل ما قرار داره که آمار رسمی میگه مثلا بیشتر از 4000 نفر مبتلا شدند، 124 نفر جون خودشون رو از دست دادند. اما بسیاری از تحلیلگران، نمایندگان حتی مجلس شورای اسلامی، کسانی که به نوعی دستن در کار هستن و کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا، اعتمادی ندارن به آماری که جمهوری اسلامی ارائه میده و
حتی خود نمایندگان مجلس.
بله الان خب اشاره کردم و این نکته یک آقای روحانی بهش اشاره میکنه و میگه که باید شفافیت و افزایش اعتماد عمومی در دستور کار قرار بگیره. مسئله بعدی که به نظرم حائز اهمیته صحبت از اینه که باید آزمایشگاه ها گسترش و توسعه پیدا کنه تعدادش با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده. یعنی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی هم بسیاره. حتی این آمار، اگر این آمار رو مبنا قرار بدیم، موجب شده که اونها صحبت از این بکنن که این آزمایشگاه‌ها جوابگو نیست. ما می‌دونیم که الان وسایل پزشکی در دسترس بسیاری از بیمارستان‌ها قرار نداره، ظرفیتشون تکمیل شده و حتی پرستاران در معرض خطر هستن. در همین مدت حتما دنبال کرده باشن شنوندگان ما، تعدادی از پرستاران جون خودشون رو از دست دادن. و جالب‌ترین نکته اینه که محمد شریفی مقدم، مدیر کل خانه پرستاران ایران، هم امروز با برنامه تهران کلینیک رادیو تهران صحبت کرد و همین مسئله رو بهش اشاره کرد. لحظاتی از صدای آقای شریفی مقدم رو با هم بشنویم.
در بعضی جاها حسد مثل جایی که ابتدا درگیر بود مثل قم، شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتا کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که هی داره تازه درگیر میشه و بعدا درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتبا دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
بله، این نشونه بارزی از صحبت‌های خود مقام‌های رسمی که اشاره می‌کنند که وضعیت به این گونه است. البته الان همکاران من اشاره کردند که تعداد آمار قربانیان هم افزایش باز پیدا کرده و به 145 نفر رسیده تا این لحظه.
ضمن اینکه آمار مبتلایان رو هم به صورت رسمی از اون 4700 نفر اعلام کردن، امروز 5823 نفر مبتلا شده.
خب این آمار هی داره بالاتر میره و همونطوری که صحبت‌های حسن روحانی هم نشون میده، خب آمار سیاله و اینکه حالا اگر آمار رسمی رو باور کنیم و بهش صحه بگذاریم به این صورت بوده. اما یک نکته دیگه هم در صحبت‌های حسن روحانی بود که برگردیم بهش، و این مسئله تأکید بر این که از ابتدای شناسایی موارد مبتلا به این بیماری در بهمن سال جاری، آقای روحانی میگه که ما اقدام به راه اندازی بخش تشخیص کرونا در انستیتوی پاستور کردیم و امکان تشخیص برای ایران فراهم شد، اما مسئله اینه که بسیاری در مورد همین زمان هم دارن، یعنی محل بحثه که چه زمانی اعلام شد و چه زمانی کرونا وارد ایران شده بوده.
خیلی سپاسگزارم از تو محمد زرقامی، با ما همراه بود. نگاهی کردیم به مختصر به گوشه ای از وقایعی که در ارتباط با شیوع بیماری کرونا در کشور ذهن ها و خبرها رو به خودش معطوف کرده، و اما نگاهی بکنیم که در حوزه همین مسئله شیوع کرونا در ایران چه سیاست هایی که به کار گرفته شده، آیا مؤثر بوده یا خواهد بود یا خیر. در همین باره ساعتی پیش من گفتگو کردم با دکتر مهران منشی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ملون، شهری در حومه پاریس. ایشون درباره این که این سیاست ها چقدر مؤثر بودند به ما اینطور گفتند.
این بیماری که بیماری عفونیه، هدف اصلی تمام کشورهای دنیا، تمام کشورهایی که این بیماری به اون رسیده، که البته به اروپا هم رسیده، کند کردن همه گیری شدن این بیماریه. برای اینکه اگر شما بخواید تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست میدن از این بیماری کم باشه، شما باید سعی کنید انتقال این بیماری رو کند کنید که بیمارستان‌های شما زیر تعداد بیماران غرق نشن. در حقیقت اگر تعداد بیمارانی که به بیمارستان میرسند تعدادشون کم باشه و یواش یواش بالا بره، بیمارستان‌های شما زیر این تعداد این بیماران غرق نمیشن و شما امکان اینکه تعداد بسیار بالایی از این بیماران رو نجات بدید دارید. هدف کشورهای اروپایی الان اینه. ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که این مسئله در روزهای اول در ایران جدی گرفته نشده، یعنی اینکه این بیماری رو جدی نگرفتن در اولش، و همین باعث شده که همه‌گیری شدن این بیماری به سرعت توی ایران بالا بره. این مسئله باعث میشه که به هر حال سیستم بیمارستان‌ها روی تعداد بیمارانی که بهشون میرسه برق بشه. در حقیقت البته الان بعد از چند روز و چند هفته با تأخیر بیماری داره کم کم جدی گرفته میشه. یک سری از تصمیماتی که گرفته شده که کم کردن نقاطی که مردم در اون متمرکز هستند باعث خواهد شد که انتقال این ویروس از افرادی که بیمارند به افراد سالم کمتر بشه، ولی به احتمال زیاد این تصمیمات دیر گرفته شد.
آماری که در ایران اعلام میشه آمار 124 قربانیه و 4747 مبتلا به بیماری کرونا رو در ایران اعلام کردن. همین آمار در کشوری مثل ایتالیا که به هر حال میدونیم از نظر امکانات بهداشتی و پزشکی و همینطور سرعت عمل بسیار سریعتر از ایران عمل کرده، 197 نفر قربانی ویروس کرونا اعلام شده. آیا این تفاوت رو شما به عنوان یک پزشک متخصص حوزه بیماری بیماری‌های عفونی ناشی از عدم شفافیت در رساندن خبرهای واقعی از تلفات می‌بینید، یا اینکه ایران تونسته واقعا کنترل کنه بیش از ایتالیا و کمتر تلفات بده؟
ببینید، تمام پزشکان و مسئولان پزشکی کشورهای اروپایی ارقام ایران رو بدون شفافیت می‌دونن، برای اینکه تعداد جان باختگان ایران دلیلی نداره که با جان باختگان چین بسیار تفاوت داشته باشه. درصد مرگ در چین 2.5% به نسبت تعداد افرادی که بهش مبتلا شدن. این 2.5% به ارقام ایران اصلا تطبیق نمی کنه.
با این اوصاف الان شما وضعیت رو در ایران چگونه میبینید؟ الان همینطور که شما اشاره کردید، خیلی دیر سیاست‌های قرنطینه‌ای یا بستن ورودی شهرهای تحت خطر رو دارن اجرا و اعمال میکنند. ما یا میتونیم تصور کنیم که به اندازه کافی امکانات به مردم برسه و احیانا این بیماری در آینده خیلی نزدیک کنترل بشه؟
این تعداد تلفات کلن غیر قابل پیش بینی. هدف اصلی به هر حال با وجود الان بیماری، مگر با پزشکان، با بسیاری از پزشکان صحبت بکنید، همه میگن که این بیماری در کشورهایی که به اون رسیده دیر یا زود یک بیماری همگیر خواهد شد، ولی اگر بیماری رو ما کند بکنیم تلفات بالا نخواهد به اندازه کافی. کند نشده توی ایران.
یک نکته‌ای که درباره وضعیت پزشکی ایران گفته میشه این است که پزشکان ایرانی بسیار مجرب هستند. سیستم پرستاری و پزشکی ایران، خود کادر پزشکی بسیار مجربن، اما سیستم مدیریتی بیمارستان‌ها و نظام پزشکی کشور دچار مشکلات بزرگی است، به خاطر که اغلب سیاسی اداره میشه. شما فکر میکنید که این وضعیت ما رو به چه سمتی خواهد برد؟
ببینید، سیاسی کردن هیچ علمی به اون علم کمک نمی‌کنه. سیاسی کردن بهداشت به بهداشت کمک نمی‌کنه. باید در فرهنگ کهن ایران بهداشت و پاکی یکی از امور بسیار مهمه و الان هم بهترین راه مبارزه با این همگیری که یک همگیری کرونا بهداشته، و در حقیقت بهداشت رو اگر در مرکز تمام تصمیم‌ها بذارید تعداد جان باختگان کمتر خواهند شد.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من بود با دکتر مهران منشی، متخصص بیماری عفونی و رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملون در فرانسه. و اما مسئله ویروس کرونا و شیوع اون مسئله ایران تنها نیست. در سطوح دیگر، در کشورهای دیگر و در حوزه‌های دیگر هم در عرصه بین‌المللی تأثیرات بسیار گسترده‌ای به جا گذاشته. برای مرور کوتاهی بر این موضوع همکارم پروانه وحید منش در استودیو در کنار من هست تا نگاهی بکنیم به این موضوع. پروانه، در مورد یک آمار کوتاه اول از وضعیت شیوع این ویروس به ما بگو در سطح جهان.
مهداد، آخرین آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا از ابتلای 102,188 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا خبر میده که از این تعداد 3,500 نفر جان خودشون رو طی 2 ماه گذشته از دست دادن. شیوع این بیماری در بیش از 90 کشور جهان ادامه داره و روزانه داره به این کشورها اضافه میشه. هر روز یه تعداد بیشتری از کشورها درگیر این ویروس میشن. پس از چین، کره جنوبی دومین تعداد مبتلایان به کرونا رو داره. امروز اعلام شد که 6,767 نفر در کره جنوبی به این بیماری مبتلا هستند که 44 نفر جان خودشون از دست دادن. ایران هم که رتبه سوم هست، امروز اعلام شد 145 نفر جان خودشون رو به اثر کرونا از دست دادن. در اروپا هم ایتالیا بحرانی ترین وضعیت رو داره. 4,636 نفر تا این ساعت به این بیماری مبتلا شدن که 197 نفر جان خودشون رو به اثر کرونا از دست دادن.
یک تأثیرات بزرگی هم در خبرها بود که بر امر اقتصاد گذاشته. این الان در چه وضعیتی هست؟ خبرهایی که در این باره هست؟
میداد، همونطور که میدونی با شیوع این بیماری تعداد بیشتری از مردم به سر کار نمیرن، از خونه کار میکنن. مدارس و دانشگاه های زیادی در کشورهای مختلف تعطیل شده، کنسرت ها، اجتماعات لغو شدن و با کمبود اقلام مصرفی مثل آب، دستمال، توالت یا وسایل پیشگیری مثل ماسک روبرو هستیم. حتی در کشورهای خیلی پیشرفته این روزها، اما اقدامات مالی برخی از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا و تعهد اون برای اختصاص میلیاردها دلار جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا تاکنون بر کاهش نگرانی از صدمات اقتصادی ناشی از این وضعیت تأثیری نداشته و روند نقل و انتقال کالاها در سراسر جهان به خصوص از منشأ این بیماری چین در حد چشمگیری مختل شده. شاخص بهای سهام در بازار بورس توکیو به نازل‌ترین حد خودش در 6 ماه گذشته رسیده و این کاهش در بازارهای مالی اروپا هم ادامه داره. مهداد، مسافرت‌های هوایی از جمله صنایعی هستش که بیشترین تأثیر رو داشت گرفتن از این بیماری. شرکت نروژی ایرشاتل بیش از سایر شرکت‌های اروپایی ضربه خورده و 70% فعالیت‌هاش متوقف شده. بسیاری از تورهای مسافرتی، هتل‌ها با لغو سفر مسافران با بحران جدی روبرو هستند و با ادامه این شرایط گفته میشه تعداد زیادی از فعالان حوزه سفر، چه تورها، چه پروازها، چه هتل‌ها، با تعدیل نیرو روبرو بشن. اما بازار بورس آمریکا هم وضعیت بهتری نداره و شاخص بهای سهام به نسبت 19 فوریه حدود 10% کاهش داشته.
این وضعیت البته در وضعیت اقتصادی ایران هم دیده میشه. بسیاری از کسب و کارها در واقع خیلی عامیانه‌اش بگیم کارشون خابیده و از جمله همین هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی، غذاخوری‌ها، رستوران‌ها. به نظر میاد که این شرایط همچنان فعلا در چشم اندازش همین رکود در عرصه اقتصاد رو در پی داشته باشه. متشکرم پروانه وحید منش با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آنچه که در حوزه بین المللی پیامدهای ویروس کرونا بوده در حوزه بین المللی. اما شنوندگان ما هم پیامهایی برای ما گذاشتن، اینها رو بشنویم. برمیگردیم. بسیار
روی سخنم با هموطنان عزیزیه که این فرصت تعطیلی مدارس و ادارات و محلی که کار میکنن رو که دولت در اختیارشون قرار داده به خاطر عدم شیوع بیماری کرونا مغتنم شمردن و شال و کلاه کردن به سمت شما. شما یک لحظه در مورد این کاری که دارید انجام میدین فکر کردین؟ خودتون و خانوادتون که عزیزترین کسانتون میشن داریم میبرین تو جایی که تعداد زیادی از افراد دچار این بیماری هستن و به خاطر سوء مدیریت و خیلی داستانهای دیگه پنهانکاری شده، اصلا آمار درستی هم در نیامده.
میشه به این دولت ایران توصیه کنین بعد از 41 سال دروغ آقا تو بهشت زهرا که آب و برق و نمیدونم اتوبوس رو مجانی کرد، الان که مردم خونه نشین شدن دارن بیچاره تر میشن، میشه تا بعد از این بحران کرونا پول آب و برق و گاز و تلفن از مردم بیچاره و بدبخت ایران نگیرن؟
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشند. خب اینا که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
درود بر پایمردی توی پرست دارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بیلیاقت در گوشه مخفی شدن، شما شیردلان در خط مقدم در حال مبارزی. ای کاش همه مردم ایران می توانستن دست شما را ببوسن و در برابر شما سر تعظیم فرود آورن. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
من از مسئولین خواهش میکنم فکر اساسی برای زندانی ها بردارند. اگر خدای نکرده کرونا به زندان راه پیدا کنه، فاجعه انسانی به بالیاد. من خودم زندانی کشیدم، میدونم در زندان چه خبره. زندان جایی نیست که بتونی نظافت را رعایت کنی. در زندان آدمی هست که اعتماد داری ما لباسش رو نشوره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، دو نشریه آمریکایی، روز جمعه 16 اسفند گزارش دادند که شماری از اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی از جمله احمد بن عبدالعزیز، برادر پادشاه، و محمد بن نایف، ولیعهد سابق این کشور، بازداشت شدند. یک مقام سابق دولت آمریکا هم در گفتگویی که با نیویورک تایمز داشته، خبر بازداشت اعضای خانواده سلطنتی سعودی رو تایید کرده. وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع نوشته که این افراد به تلاش برای کودتا علیه ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد متهم شدند. برای بررسی این موضوع از علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه خاورمیانه دعوت کردیم به این برنامه. خوش آمدید آقای نوریزاده. به نظر میاد با این خبر که جنگ قدرت در سطوح بالای هیئت حاکمه عربستان سعودی به پایان نرسیده، به رغم اینکه مدت یک سالی میشد که این خبرها دیگه به جهان مخابره نمیشد.
با سلام به شما و شنوندگانتون، بدون شک این جنگ قدرت اگرچه از دید ظاهری متوقف شده بوده، اما ادامه داشته. ادامه به این معنا که به هر حال در عرض چند ماه، به طور خیلی خلاصه بگم، زیر و رو شد نظام عربستان سعودی. مطابق نظامی که عبدالعزیز به جا گذاشته بود، قرار بود که پسران او به ترتیب سنی یکی بعد از دیگری پادشاه بشن و بعد از اون نوبت به نوه ها بشه، نوه ها هم به ترتیب همونطور که پدرانشون پادشاه بودن. این نظم و ترتیب در عمل به هم خورد، به این معنا که خب بعضی از شاهزادگان دست از سلطنت کشیدن، مثل محمد که نخواست پادشاه باشه، یا بندر، البته دو بندر دارن آل سعود فرزندان عبدالعزیز، یکیشون که حتما میتونست پادشاه بشه دست کشید و این باعث شد که به هر حال بچه های کم سن و سالتر بیان جلو. و ولی بعد با مرگ سلطان و نایف، دو قدر قدرت، دو شاهزاده قدر قدرت از خاندان سدیری ها، سلطنت به ملک عبدالله که رسیده بود، قاعدتا انتظار می رفت بعد از ملک عبدالله به نسل سوم برسه، یکی از فرزندان عبدالله یا یکی از برادرزادگانش. ولی عبدالله برادر خودش رو، برادر کوچکترش مقرن رو ولیعت کرد، ولی یک مقام تازه ایجاد کرد، ولیعت، که اون ولیعت کی بود؟ محمد بن نایف، که محمد بن نایف پسر امیر نایف بود، وزیر کشور قدرتمند سعودی، او شد ولیعت. ملک سلمان که پادشاه شد، طبیعتاً امیر مقرن ولیعت شده بود، ادامه داشت کارش. ولی اجازه میدیم تیکه رو من تکرار بکنم؟
خواهش بکنم، بفرمایید.
نه، یه اشتباه کوچیک شد، از ملک عبدالله شروع میکنم. ملک عبدالله که پادشاه شد، ولیعهداش یکی بعد از دیگری مردن، یعنی سلطان و نایف. بعد سلمان ولیعهد شد. ملک عبدالله یک شغل تازه ایجاد کرد، ولیعهد که مقرن برادر کوچکترش رو گذاشت. بعد سلمان که پادشاه شد، مقرن ولیعهد شد و او مقام ولیعهد دوم رو به محمد بن نایف داد که پسر برادرش بود، وزیر کشور. بعد در یک کاری که اصلا کسی باورش نمیشه، که در یک شب ماه رمضان، بعد از اینکه امیر مقرن اعلام کرد دلش نمیخواد ولیعهد باشه و دوست داره به
آقای نوریزاده علاقه داره، خیلی ببخشید، الان ما در یک وضعیتی هستیم که به هر حال هیئت حاکمه عربستان سعودی شاید در طی دهه ها هیچ وقت اینقدر درگیری علنی نداشتن، دستگیری، کودتا، اقدام به کودتا، خیانت و این حرفا. الان این وضعیت آینده محمد بن سلمان رو که گفته میشه همه اینها برای تقویت قدرت محمد بن سلمان، حداقل وال استریت جورنال معتقده این بازداشت در راستای تقویت قدرت اوست، آیا واقعا قدرت او رو تقویت میکنه در ساختار عربستان سعودی؟
ببینید، به ظاهر محمد بن سلمان مسلط بر همه چیز هست. الان میگن اینا قصد کودتا داشتن، یعنی در واقع امیر احمد که کوچکترین پسران ملک عبدالعزیزه و برادر کوچکتر پادشاه سلمان، او قصد داشته به همراه برادرزادش محمد بن نایف ولی از سابق کودتا کنه. خب این امر در عربستان سعودی قابل قبول نیست، چون اصلا کودتا در اونجا قابل قبول نیست. اگر قرار بود کودتایی بشه، قاعدتا باید متعب بن عبدالعزیز، متعب بن عبدالله پسر ملک عبدالله کودتا میکرد که گارد ملی هم دستش بود. او چنین کاری نکرد و به نظر من عملی نیست. اما این کاری که محمد بن سلمان کرد، در واقع او خواست کاملا خیالش رو راحت بکنه. به نظر میرسه پادشاه حالش خوب نیست و اینها نگران مرگ پادشاه در آینده نزدیک، بنابراین او خواست خیالش کاملا راحت باشه که از جانب عمو و عموزاده‌هاش
خطری متوجه آینده اونی. سپاسگزارم از شما. محمد علیرضا نوریزاده با ما همراه بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله 30 دقیقه خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 16:30 دقیقه هستیم به وقت تهران. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از تندرستی دارم.